دا خبری مجله مو هم دومره و په بلی خبری مجله که احمد جعفر احمدی لطاس سره دی. احمدی صاحب خیر را دی.
تشکر از شما شبر صاحب. وزارت خارجه افغانستان میگوید که پیش از برداشته شدن تحریم ها بالای گروه طالبان، رهبران این گروه حق سفر به کشورها را ندارند و ارگ گفته که مسوده تعدیل قانون انتخابات افغانستان تا 2 روز دیگر نهایی خواهد شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 شام به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از مطالب خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ با خبرهای مهم با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان خواهان افزایش همکاری کشورهای جهان با پروسه صلح افغانستان شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید 5 تن از افراد دیشب در جریان عملیات نیروهای خاص افغان از زندان طالبان در قندوز نجات داده شدند و رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید که شعار مرگ بر امریکا متوجه رئیس جمهور امریکا و دیگر تصمیم گیرندگان امریکایی است. تفصیل اخبار. رئیس شورای عالی صلح افغانستان از کشورهای جهان خواسته است که همکاری هایشان را با پروسه صلح افغانستان افزایش دهند. یک هیئت شورای عالی صلح به رهبری عبدالکریم خلیلی رئیس این شورا به کره جنوبی رفته است. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح در یک پیام ویدیویی گفت آقای خلیلی امروز در یک کنفرانس بین المللی سخنرانی کرد و افزود
تقاضا کردند تا در رابطه با حمایت از پروسه صلح افغانستان و آغاز مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و تحریک طالبان افغانستان با ما همکاری های را کردن شدت ببخشند، هماهنگی را بیشتر بسازند با شورای صلح افغانستان.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان همچنان گفته است که کشورهای جهان باید با در نظر داشته وضعیت برنامه‌هایی را روی دست بگیرند که به کمک آن ریشه ایدئولوژیکی افراطیت خشک‌کنیده شود. از این پس هیچ فرد مصالح غیر مسئول و زورمند اجازه گشت و گذار را در افغانستان ندارد. این را نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت و افزود
این اقدام به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر هموطنان عزیز ما در سراسر افغانستان اتخاذ شده.
این در حالی است که پیش از این وزارت داخله چندین لیست را که در آن نامهای برخی افراد تحت پیگرد قانون شکن و زورمند درج بود نشر کرده بود. این وزارت گفته کسانی که در زمینه گرفتاری این افراد همکاری کنند برایشان انعام داده خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که شماری از افراد در جریان عملیات نیروهای افغان از زندان طالبان در ولایت قندوز رها شدند. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع امروز در یک پیام ویدیویی در این باره بیشتر گفت نیروهای خاص افغان شب گذشته در ولسوالی چاردری ولایت قندوز بالای یک زندان طالبان عملیات را اجرا کردند که در نتیجه آن 5 تن از هموطنان ما که آنجا زندانی بودند آزاد شدند و 4 فرد مشکوک بازداشت شدند. طالبان مسلط حال در این مورد چیزی نگفتند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با سالوم زورابشویلی رئیس جمهور گرجستان عصر امروز در ارگ دیدار کرد. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه میگوید که در این ملاقات در مورد گسترش روابط دو جانبه، پروسه صلح، انتخابات، مبارزه با تروریسم، اتصال منطقه‌ای و نقش نیروهای گرجستان در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بحث شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید که شعار مرگ بر امریکا متوجه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و دیگر تصمیم گیرندگان امریکایی است. آیت الله علی خامنه ای امروز در سخنرانی در یک نشست قوای هوایی ایران گفت که این شعار متوجه ملت امریکا نیست. با گفته خامنه ای مرگ بر امریکا یعنی مرگ بر ترامپ، جان بولتون و مایک پومپیو. بولتون مشاور امنیتی ملی امریکا است و پومپیو وزیر خارجه این کشور می باشد. شعار مرگ بر امریکا در ایران به طور منظم در نمازهای جمعه و در نشستها و گرد همایی های تنظیم شده از سوی دولت سر داده می شود. روسیه گفته است که ایالات متحده باید سیستم پرتاب راکت دفاعی موسوم به MK-41 را در رومانیا از بین ببرد. مسکو میگوید که این کار برای بازگشت در زمینه پیروی از پیمان تاریخی دوران جنگ سرد در خصوص کنترل اسلحه صورت بگیرد. اتش نظامی سفارت امریکا در مسکو به وزارت دفاع روسیه احضار شده بود و به وی یک یادداشت حاوی این تقاضای روسیه سپرده شده است. سیستم دفاع راکتی امریکا در سال 2016 میلادی در جنوب رومانیا جابجا شد و وظیفه آن به عنوان بخشی از یک سپر بزرگتر دفاعی هدف قرار دادن و سرنگون ساختن راکت ها است. و پارلمان یونان بحث را در خصوص پروتکل پیوستن کشور همسایه مقدونیا با ناتو آغاز کرده است. انتظار می رود که این اقدام زمینه را برای پایان مناقشه که از دهها به این طرف میان دو کشور وجود داشته فراهم کند. مقدونیا پارسال با یونان توافق کرد که نام این کشور به جمهوری مقدونیای شمالی تغییر کند. پارلمان های هر دو کشور قبلا توافق در این باره را تصویب کردند. یونان به این خاطر با نام مقدونیا اعتراض داشت که یک ولایت به نام مقدونیا دارد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه همکارم ژکفر احمدی را همراهی کنید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری، وزارت خارجه افغانستان میگوید که پیش از برداشته شدن تحریم‌ها بالای گروه طالبان، رهبران این گروه حق سفر به کشورها را ندارند.
به عنوان یک گروه توریستی شناخته میشن، حالا هم پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن این تحریم ها باید برداشته شود و اینا طبیعتا او زمانی است که میاین و از او کارهای گذشتهشان نادم بشن.
اقدام های گوناگون در پیوند به گفتگوی صلح طالبان چی پیام هایی را می رسانند؟ گزارش تحلیلی را در این مورد خواهید شنید. ارگ می گوید که مسوده تعدیل قانون انتخابات افغانستان تا دو روز دیگر نهایی خواهد شد و شک و تردید مربی تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان نسبت به تحقیق در مورد اتهام آزار و اذیت جنسی شماری از بازیکنان این تیم. سلام به شما که همین حالا صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شماستم. خوش آمدید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که طالبان به عنوان یک گروه تروریستی همچنان شناخته میشود و بنابراین پیش از برداشته شدن تحریم ها بالای این گروه، رهبرانش نمیتوانند با کشورها سفر کنند. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که پیش از انجام سفرهای نمایندگان طالبان نیاز است تا این گروه به پروسه صلح بپیوندد. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال سفر نمایندگان طالبان به شهر مسکو روسیه، وزارت خارجه افغانستان میگوید از این که طالبان هنوز یک گروه تروریستی است، نمایندگان این گروه نمیتوانند پیش از برداشته شدن تحریم ها به کشورها سفر کنند. سخنگوی این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت برای انجام سفر نمایندگان طالبان باید این گروه به پروسه صلح بپیوندد تا نام سرانشان از لیست سیاه سازمان ملل متحد بیرون شود. صبغت احمدی در این باره به رادیو آزادی گفت
طبیعتاً اینا زیر تحریم هستند، در کل به عنوان یک گروه توریستی شناخته میشن، حالا هم بنابراین این موارد بوده و البته پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن این تحریم ها باید برداشته شود و اینا طبیعتا او زمانی است که میاین و از او کارهای گذشتهشان نادم میشن و می پیوندن به صلح و به آرامش مردم افغانستان.
آقای احمدی هر نوع شکایت درباره سفر نمایندگان طالبان به شهر مسکو را به سازمان ملل متحد رد کرده، میگوید نمایندگان دولت افغانستان در سازمان ملل متحد در این باره به کمیته تعزیرات این سازمان صرف یادآوری کرده است. این در حالی است که پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش دادند که افغانستان در واکنش به سفر نمایندگان طالبان به مسکو در سازمان ملل متحد شکایت درج کرده است. شمار از نمایندگان گروه طالبان اخیراً به روسیه سفر کرده و با شمار از چهره‌های سیاسی افغانستان در مسکو دیدار کردند. شیر محمد عباس استانکزی مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر در روز اول نشست مسکو گفته که باید نام سران این گروه از لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد بیرون شود. در قطعنامه نشست نیز به این مورد اشاره شده است. نام شمار از رهبران طالبان از سالها به این سو در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد. سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفته که برخی مقام‌های پیشین این گروه در زمان رژیم طالبان در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار گرفته بود. قابل یادآوری است که حدود 3 ماه پیش نیز شمار از نمایندگان طالبان در نشست در مسکو حضور یافته بودند. در همین حال گروه طالبان میگوید از میان هیئت 10 نفری که به مسکو رفته بود تنها 2 تن شامل لیست سیاه بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز جمعه به رادیو آزادی گفت سفر این 2 تن با مراجع مربوط از جمله سازمان ملل متحد و روسیه هماهنگی شده بود. مجاهد ادعا میکند که اظهارات حکومت افغانستان در این باره به هدف سبوتاژ کردن تلاش‌های صلح است. اما کارشناسان روابط بین المللی میگویند حکومت افغانستان در شرایط فعلی در این باره باید با دقت و احتیاط موضع گیری کند. انتظار خادم یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت
باید انتخاب در بین بد و بدتر بکنیم. بدتری هست که پروسه‌ها که آغاز شده اونا باید به خاتمه پایان داده شود و هم پروسه صلح خراب شود و بعدش هست که ما حداقل از بعض چیزا عبور بکنیم در پروسه صلح و در پروسه حساس صلح افغانستان. ما باید فراموشم بکنیم، ما باید ببخشیم یکدیگی خود و تلاش بکنیم که حداقل بسیار محتاطانه پیش بریم.
آقای خادم میگوید اگر سفر نمایندگان طالبان بدون هماهنگی صورت گرفته باشد و در آن به هویت حکومت صدمه رسیده باشد، نیاز است تا حکومت افغانستان در این باره با سازمان ملل متحد شکایت درج کند. ما گفته وای اگر اظهارات طالبان دقیق باشد که این سفر در هماهنگی با مراجع مربوط صورت گرفته، نیاز نیست تا حکومت افغانستان واکنش تند نشان دهد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
روی گفتگوهای صلح افغانستان باقی میمانیم ایالات متحده آمریکا و روسیه از گفتگوهای جداگانه با طالبان برای پایان بخشیدن به جنگ در افغانستان پشتیبانی میکنند. دلایل اصلی آن چیست و این اقدامهای گوناگون چی پیامهای را میرسانند؟ فرود بیژن از مرکز خبر رادیو آزادی نگاه انداخته به این موضوع که اکنون مصطفی صدیقی آن را پیشکش می کند.
از یک سو پایان یافتن جنگ دراز مدت از راه مذاکره در افغانستان بیش از هر وقت دیگر نزدیک به نظر می رسد، اما از سوی دیگر احتمال آن می رود که اجنده‌های متضاد و در حال تقابل روند صلح را در این کشور به انحراف بکشاند. این روزها دیده می شود که روسیه و ایالات متحده دو رقیب دیرینه از گفتگوهای جداگانه با ذی‌نفعان گوناگون پشتیبانی کردند، چیزی که به پیچیدگی اوضاع افزوده. طالبان نخست در آخرهای ماه جنوری با آیت ایالات متحده به رهبری از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح آشتی افغانستان در شهر دوحه قطر دیدار کردند. سپس نمایندگان طالبان به رهبری شیر محمد عباس استانکزی در نشست به اشتراک تا به 40 چهره سیاسی به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان همین هفته در مسکو گرد هم آمدند. در هر دو روند گفتگو حکومت افغانستان حضور نداشته است. طالبان تا کنون از انجام گفتگوی مستقیم به کابل خودداری کردند. اما چرا دو روند گفتگوی همزمان در جریان است، یکی از سوی ایالات متحده و دیگر هم از سوی روسیه؟ تحلیلگران به این باورند که روسیه در تلاش است تا روند تحت حمایت ایالات متحده را به چالش بکشاند. توماس روتک یکی از مسئولان مرکز تحقیقاتی مستقل زیر نام شبکه تحلیلگران افغانستان است. او به این باور است که گفتگوهای صلح روسیه بیشتر به رقابت سیاسی روسیه در برابر ایالات متحده ربط می‌گیرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در 4 ماه فوریه ایالات متحده را به انحصار گفتگوهای صلح با طالبان متهم کرد و افزود که گفتگوها به گونه سری به پیش برده می‌شود و کشورهای منطقه از آن بی‌خبر ماندند. هارون میر یک تحلیلگر سیاسی در کابل است. او با مرکز خبر رادیو آزادی گفته که پیش بردن دو گفتگوی جداگانه یک استراتژی طالبان بوده. پرسش اینجاست که پیامدهای گفتگوهای دو جانبه و چندگانه چیست؟ تحلیلگران میگویند یکی از پیامدهای عمده عمیق شدن اختلاف ها در افغانستان میان اداره اشرف غنی و گروه از سیاستمداران نیرومند مخالفان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان است. روته گفته که حکومت روسیه خواهان اتحاد میان گروه های سیاسی در افغانستان نه، بلکه خواهان تفرقه و مداخله بوده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم از این که ادارهش از گفتگوهای ایالات متحده و روسیه به دور مانده خشمگین است. دفتر رئیس جمهور غنی هم با انتقاد از نشست مسکو گفته که اشتراک سیاستمداران افغان در آن به خاطر کسب قدرت بوده است. از سوی دیگر کابل از این هم نگران است که واشنگتن با طالبان در دوحه به توافق دست یابد که حکومت افغانستان از آن بی‌خبر ماند. کیها برندگان و بازندگان احتمالی هستند؟ گرایم اسمیت تحلیلگر افغانستان و مشاور نهاد گروه بین المللی بحران به این باور است که هیچ کس بازنده و برنده نیست، چون که همه بازیگران در نتیجه نهایی ذی‌نفعند. اما حکومت افغانستان که از جریان گفتگوها به دور مانده شاید فکر کند که تاکنون بزرگترین بازنده بوده است. میر گفته است در کنار حکومت همه کسانی که از روند مبتنی بر قانون اساسی در 18 سال گذشته دفاع کردند نیز خود را بازنده فکر میکنند. اما به تازگی جنرال جوزف واتل فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در منطقه گفته است که حکومت افغانستان باید در هر نوع گفتگوی صلح شامل ساخته شود. از سوی دیگر مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگوی تلفنی این هفته به رئیس جمهور غنی وعده سپرد که ایالات متحده تا برقراری صلح پایدار در افغانستان در کنار حکومت این کشور خواهد ماند.
نظریات شماری از تحلیلگران را در مورد حمایت ایالات متحده آمریکا و روسیه از گفتگوهای جداگانه با طالبان که در آن تا هنوز حکومت افغانستان حضور نداشته شنیدید. نظر شما در این مورد چیست؟ به شماره 818 بنویسید. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. از مسائل مربوط به صلح که بگذاریم، بیایید بپردازیم به موضوع انتخابات افغانستان. ارگ میگوید که مسوده تعدیل قانون انتخابات تا دو روز دیگر نهایی خواهد شد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی در گفتگو با رادیو آزادی امروز گفت که این طرح بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور اجرایی خواهد شد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل از آقای چخانسوری نخست در مورد چگونگی این طرح پرسیده.
در چند ماه گذشته خواستی اما اقشار خصوصا احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی و شخصیت‌های مطرح سیاسی و همچنان کاندیدای ریاست جمهوری و یا نمایندهشان خواستن این بود که در مورد تعدیل قانون انتخابات صحبت‌هایشان و دیگر تغییرات بیان که از تاریخ 27 تا 31 جدی سال جاری جلسات مشورتی همراه تمام اقشار که پیشتر ذکر کردم صورت گرفت که در این جلسه اجماع بر دو چیز بود: یک که در قانون انتخابات باید تعدیل بیه، دوم در مورد کمیسیون‌ها هم باید فکر شود که دونجا اصلاحات بیه. بر اساس مشوره‌ها که شد سر محکمه افغانستان لوی سارنوالی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیته تقنین که در رأس از معاون صدر دوم ریاست جمهوری قرار دارند روی مسوده کار کردند و نظریات و پیشنهادات تمام احزاب سیاسی، شخصیت‌های مطرح، نهادهای مدنی، نهادهای ناظر انتخاباتی و کاندیدان ریاست جمهوری را به طور شفاهی یا تحریری از پیش از جا دریافت کردند که بر اساس پیشنهادات از اونها یک مسوده یا طرح تعدیل قانون انتخابات که بعضی موارد او ایجاد میشن بعض موارد از میشن او آماده شد و امروز در جلسه همراه اشاره که برتون پیشنهادم شما گرفتم بعد شد تصمیم بری شد که کمیته تکنیکی کوچکتر که نماینده احزاب سیاسی و کاندیدای ریاست جمهوری و جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی در او هم داشته باشند تا دو روز آینده این طرح تعدیل قانون انتخابات را نهایی کنند. تا به طور رسمی بازتوشی شد و امضا شد.
این با فرمان تقنینی توشی خواد شد، مریل اجرا خواد شدی طرح تعدیل؟
بله، بعد از که نهایی شد با مشوری همگی، بعد از او در کابینه افغانستان من، بعد از او توسط فرمان تقنینی چون پارلمان در رخصت است او توشه میشه.
در مسوده طرح تعدیل قانون انتخابات کدام موارد بیشتر درشت است که مردم بدانن؟
یک موردش که بسیار مهم است و این پیشنهاد جامعه مدنی و همچنان خصوصا از نهادهای ناظر انتخاباتی بود، او در مورد عضو کمیته گزینش بود که او پیشنهاد از طرف از اونها آمده بود. کمیته گزینش در قانون تعدیل شده و در ماده 14 تغییرات آمده که به جای کمیته گزینش تمام احزاب سیاسی که در وزارت عدلیه ثبت هستند، نهادهای جامعه مدنی و مرتبط به انتخابات، لیستای خود هر کدامش 15 نفر بر کمیسیون انتخابات به طور کمیشنرها معرفی کنند. بعد از او باز رئیس جمهور افغانستان با مشوره همراه رئیس ستر محکمه رو مجلس این لوی سرانوالی افغانستان، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و رئیس مستقل حقوق بشر و رؤسای احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مشوره میکنند و از 15 نفر را که هر کس معرفی کردند، هر قشر از او 7 نفر بر کمیسیون انتخابات با پروسیجرشون هموز که تایید میشه یا تایمرالش. در این 15 نفر که اونا معرفی میکنن، هر کدامشان 15 نفر حداقل 5 تن باید زن باشن، خانوما باشن.
هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگو را در صفحه اینترنت ما شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالا می پردازیم به شک و تردید مربی تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان نسبت به تحقیق در مورد اتهام آزار و اذیت جنسی شماری از بازیکنان این تیم. کلی لینسی در گفتگویش با خبرگزاری رویترز خواهان مداخله فدراسیون بین المللی فوتبال در این قضیه شده، اما لوی سارنوالی افغانستان از ادامه تحقیقات در این مورد اطمینان می‌دهد. گزارش فرشته نگار را بشنوید.
کلی لنسی مربی تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان تلاش‌ها را برای رسیدگی به قضیه آزار و اذیت جنسی شاگردانش آغاز کرده است. خانم لنسی در مصاحبه تلفنی که از هنگ کنگ با بنیاد تامسون رویترز به روز پنجشنبه 7 جنوری انجام داده، در مورد روند تحقیق از جانب افغانستان ابراز شک و تردید کرده است. مربی تیم فوتبال بانوان افغانستان گفته که فکر می‌کنم فیفا واقعاً باید در این قضیه مداخله کند. آنها مدیریت کننده فوتبال هستند و اگر فیفا اجازه دهد که با شیوه خود آنها به قضیه رسیدگی شود، خیلی آسان میتوانند پنهان کاری کنند. حدود 2 ماه پیش روزنامه گاردین گزارشی را نشر کرد که بر اساس آن از آزار و اذیت جنسی برخی فوتبالران تیم بانوان افغانستان پرده برداشت. برخی از اعضای این تیم چندین تن به شمول کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را با آزار و اذیت جنسی متهم کردند. در آن زمان به دستور رئیس جمهور اشرف غنی وظایف این افراد به تعلیق درآمد و تحقیق در مورد آغاز شد. کرام‌الدین کریم که فرد اصلی دخیل در قضیه دانسته می شود، اتهام ها بر خودش را رد کرده است. همچنان فدراسیون فوتبال افغانستان تمامی ادعاها را بی بنیاد خوانده و گفته که آماده است تا با هر نوع تحقیق در این راستا همکاری کند. با آنکه تلاش کردیم تا در مورد اظهارات تازه مربی تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان نظر لوی سارنولی کشور را بپرسیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق نشدیم. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی حدود 10 روز پیش به رادیو آزادی گفت که قضیه ادعاهای تجاوز جنسی که از سوی فوتبالران زن افغان مطرح شده ابعاد بیرونی دارد و سارنوالان از خارج هم اسناد و شواهد جمع‌آوری می‌کنند. یک سخنگوی فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال به رویترز گفته است که این نهاد در برابر هر نوع نقض حقوق بشری تحمل ندارد و تحقیقش را در مورد قضیه به عنوان تیم ملی فوتبال افغانستان آغاز کرده است.
رادیو آزادی. بیایید برویم به بدخشان، جایی که باشنده های ولسوالی خواهان این ولایت دچار کمبود مواد غذایی شدند. اینکه چرا در گزارش از اجمل آریان بشنوید.
باشندگان ولسوالی خواهان بدخشان میگن از مدت دو ماه به این سو پولی که ولسوالی نامبرده را با کشور تاجیکستان وصل میسازد به علت نامعلوم از سوی نیروهای سرحدی کشور تاجیکستان بسته شده و بر اثر مسدود شدن آن بهای مواد خوراکی در ولسوالی خواهان بدخشان افزایش یافته و در زمان ساکنان این ولسوالی را با انواع چالش ها مواجه ساخته است. مولوی حسام الدین رئیس شورای انکشافی ولسوالی خواهان بدخشان در پیوند با موضوع بر رادیو آزادی چنین گفت:
مشکلات در ولسوالی خواهان است که مواد غذایی از جنوب بیشتر از طریق تاجیکستان پر می شود. در حدود دو ماه می شود که پولی که بالای دریای آموز در تاجیکستان برای تاجیکستان افغانستان مسدود است. دیگه مردم مواد غذایی ندارن، مشکلات گوناگونی در اینجا دارن. اگر وقت مریضای عاجل به او طرف می رفت تداوی می کرد اونام فعلا رفته نمی تانند.
بر بنیاد گفته های وی راه مواصلاتی که این ولسوالی را با شهر فیض آباد مرکز بدخشان وصل می سازد راه صعب العبوری است که تنها مواشی در آن رفت آمد کرده می توانند، اما آن هم بر اثر برفباری های سنگین بر روی رفت آمد مردم بسته شده است. از سوی هم شماری از دکانداران شهر ولسوالی خواهان بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اموال تجارتیشان در سرحد تاجیکستان از سوی نیروهای سرحدی آن کشور متوقف شده است و برایشان اجازه نمیدهند که آن را وارد خاک افغانستان نمایند. حیات الله و اسد الله خواهانی دو تنی از دکانداران شهر ولسوالی یاد شده در پیوند با موضوع با رادیو آزادی چنین گفتند:
فعلاً مواد غذایی در مجلس پیدا نمی شود و اگر امنیتی که پیدا می شود بسیار قیمت زیاد است. بدل نمی کنیم که این مشکل در کجا است، در چی می شود و مشکل در ملت می شود. به هر صورت به هر اون دولتان کدام مشکلی دارن دارن و همه ملت کدام مشکلی ندارن. یک پیروب صدر پیروب فعلاً یک سو افتادایی یک بجبری آشتنین صد بود فعلاً در دوازده سخی صد اصلاً کچولو پیازی گپا صوف وجود نداره. مردم بسیار با مشکل مواجه رای ترانزیتی به بامون جا تکرخ پیسا انتقال رو هم
از جانب هم نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که موضوع بسته شدن پل را با مسئولان قنسلگری کشور تاجیکستان در فیض آباد شریک ساختند و تلاش دارند تا به زودترین فرصت پل دوباره بر روی مردم باز شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک خبر خوش و امیدوار کننده هم برایتان داریم، این که یک دخترک خردسال بریتانیایی که با یک مشکل صحی نادر به دنیا آمده بود بالاخره کاملا صحتیاب شده. این دخترک هنگامی که به دنیا آمد فقط 10% چانس برای زنده ماندن داشت. از فرشته نگاه بیشتر بشنوید.
وانی لوپا وینکس دختر 14 ماهی بریتانیایی است که با یک مشکل صحی نادر چشم به جهان گشود. او زمانی که تولد شد قلب کوچکش در بیرون از بدنش رشد کرده بود. با اینکه دکتران چانس 10% زندگی را برای این دخترک پیش بینی کرده بودند، اما امید والدینش و تلاش دکتران باعث شد که وانی لوپا صحتیاب شده و شفاخانه را به قصد خانهش ترک کند. وانی لوپا 3 مرتبه جراحی را اثر گذشتند که در آن دکتران توانستند قلب این دختر خردسال را با تمامی شرائنان در داخل قفس سینه جا دهند. نکته مهم امین است که حالا باید از این دختر 14 ماهه مراقبت 24 ساعته در خانه صورت گیرد. از وانی لوپا به عنوان نخستین کودک در بریتانیا نام برده شده که با قلب در بیرون بدنش به دنیا آمد و زنده ماند.
این هم پیام های شما در شماره 818 جان علی عزتیار از دایکندی نوشته که تلاش های صلح در هر کجا و در هر کشوری که به شکل مبهم انجام شود نتیجه مثبت نخواهد داشت. حق دوست از هرات نوشته حکومت غنی نمیخواهد صلح در افغانستان تامین شود، اگر چنین نیست چرا مداخله میکند. و شنونده دیگر که نامش را ننوشته به این باور است که دولت افغانستان به جای تلاش برای تقویت بخشیدن روند صلح این روند را اخلال می کند. با معذرت که فرصت ما کم هست، در همین جا رسیدیم به پایان نشرات 12 ساعته امروز رادیو آزادی. اما تازه ترین تحولات افغانستان و جهان در صفحه اینترنت ما 24 ساعت قابل دسترس است. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجه آغاز خواهد شد. شبتان بخیر، خدا نگهدار.